بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به جلسه دهم رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. خب ما در حال مطالعه یکی از نوشته هایی بودیم که علامه شهید مرتضی مطهری در کتاب خودشون در خصوص داستان ایرانیان آورده بودند. رسیدیم به عنوان مبارزه ایرانیان یمن با گروهی از مرتدین عرب. پس اینها نوشته شهید مطهری نیست، اینها نوشته از یک کتابی که شهید مطهری انتخاب کردن در معرفی تاریخ ایرانیان حاضر در یمن در ایامی که ظهور اسلام اتفاق افتاد. از رو میخونم: مبارزه ایرانیان یمن با گروهی از مرتدین عرب. قیس ابن عبد یغوث که با فیروز و سایر ایرانیان مقیم یمن با اسود کذاب مبارزه می کردن، پس درگذشت حضرت رسول مرتد شد و با فیروز به جنگ پرداخت. قیس ابن عبد یغوث تصمیم گرفت که نخست فیروز را بکشد، زیرا فیروز با کشتن کذاب انسی در میان مردم یمن شهرتی به هم رسانیده بود و اهمیت فوق‌العاده‌ای برایش قائل بودند. قیس با حیله و مکر و نقشه های شیطانی فیروز را مستحصل کرد و بار دیگر اوضاع و احوال یمن، مخصوصا اوضاع مسلمانان ایرانی، پریشان شد و مسلمانان هسته مرکزی و نگهبان حقیقی و فداکار خود را از دست دادند. قیس ابن عبد یغوث در یمن از 3 نفر مسلمانان که هر 3 ایرانی بودند ترس و واهمه داشت و اینان عبارت بودند از فیروز، دادوی و جشیش دیلمی. هنگامی که خبر ارتداد قیس ابن عبد یغوث به مدینه رسید، ابوبکر که تازه به خلافت رسیده بود به چند نفر نامه نوشت که از فیروز و مسلمانان ایرانی که موجب هلاک اسود کذاب شدن پشتیبانی کنند. قیس هنگامی که شنید ابوبکر چنین نامه‌ای نوشته، برای ذوالکلا نوشت که خود و اصحابش با ایرانیان جنگ کنند و آنان را از خاک یمن اخراج نمایند. ولیکن ذوالکلا و یارانش به قیس اعتنا نکردند و پیشنهاد او را رد نمودند. قیس هنگامی که دید کسی او را یاری نمی‌کند، تصمیم گرفت به هر طریق که شده ولو با مکر و فریب ایرانیان را از پای درآورد و فیروز و دادبی و دیلمی را که سرکردگان آنها به شما می‌روند بکشد. قیس برای اصحاب اسود کذاب که در کوه‌ها پراکنده بودند و با فیروز و ایرانیان سخت دشمن بودند دعوتنامه فرستاد و از آنان درخواست نمود که با فیروز و ایرانیان مسلمان جنگ کنند و قیس را یاری نمایند. در اثر این دعوت جماعتی از اصحاب اسود انسی در صنعا اجتماع نمودند و خود را برای جنگ با ایرانیان آماده ساختند. در این هنگام اهل صنعا از این جریان اطلاع پیدا کردند و از اسرار و حقایق پشت پرده که توسط قیس ابن عبد یغوث انجام می‌گرفت مطلع شدند. قیس با فیروز و دادوی مشورت پرداخت و مکر و حیله اوضاع و احوال را بر آنها وارونه جلوه داد و از این 2 نفر دعوت کرد که فردا با هم غذا بخورند. اینا نیز دعوت وی را پذیرفتند و قرار شد در موعد مقرر در منزل وی حاضر شوند. نخست دادوی به خانه قیس وارد شد و بلافاصله توسط گروهی که قبلا آماده شده بودند کشته شد. پس چند لحظه فیروز از راه رسید. همین که وارد خانه شد، شنید 2 زن از پشتبان با همدیگر میگویند این مرد هم الان کشته خواهد شد، همانطور که قبل از رسیدن او دادوی را کشتند. فیروز پس شنیدن این سخن بلافاصله از منزل بیرون شد و یاران قیس چون این را بدیدند وی را تعقیب کردند، لیکن نتوانستند او را دریابند. فیروز به سرعت تمام از آن حوالی دور شد و در بین راه جشیش دینمی را دید که وی برای شرکت در نهار به منزل قیس می رود. بلافاصله خود را به وی رسانید و جریان را گفت و بدون درنگ هر دو به طرف کوه خولان رفتند و در آنجا در نزد خیشاوندان فیروز قرار گرفتند. فیروز و جشیش هر دو از کوه بالا رفتند و یاران قیس با دیدن این وضع مراجعت نمودند. در این هنگام که فیروز از صنعا بیرون شده بود، بار دیگر اصحاب اسود انسی به فعالیت پرداختند. پس از استقرار فیروز در کوه خولان، گروهی از مسلمانان عرب و ایرانی بار دیگر اطراف فیروز را گرفتند. فیروز همه این حوادث را به مدینه گزارش داد. رؤسای قبایل عرب از یاری فیروز و ایرانیان مسلمان دست برداشتند و راه بر اسود کذاب گرفتند. قیس دستور داد همه ایرانیان را از یمن اخراج کنند و به آنان دستور دادند هر چه زودتر به سرزمین خود مراجعه کنند. زنان و فرزندان فیروز و دادوی را نیز مجبور کردند از یمن بیرون روند. هنگامی که فیروز از این جریان اطلاع پیدا کرد، تصمیم گرفت که با قیس ابن عبد یغوث جنگ کند. فیروز برای چند قبیله از اعراب نوشت که وی را در جنگ مرتدین یاری کنند. در این موقع گروهی از طایفه عقیل که به حمایت از فیروز و ایرانیان برخواسته بودند و سواران قیس که ایرانیان را از یمن بیرون می‌کردند تاختند و ایرانیان را از دست آنان نجات دادند. قبیله اک نیز به طرفداری از فیروز و پا خواستند و موفق شدند جماعت دیگری از ایرانیان را که در اسارت اعراب مرتد قرار داشتند آزاد سازند. قبیله عقیل و اک متفقا مردان خود را به یاری فیروز فرستادند و همگان بر مرتدین که در رأس آنها قیس قرار داشت حمله آوردند. در نتیجه قیس ابن عبد یغوث شکست خورد و از میدان جنگ فرار کرد و یاران اسود انسی نیز از هم پاشیدند. از فرار کردن قیس و از هم پاشیدن لشکریان وی خود او سرانجام به دست مهاجرین ابی امیه اسیر شد. او را بند کرده به مدینه بردند. ابوبکر از وی بازجویی کرد که چرا دادوی ایرانی را کشتی؟ گفت من او را نکشتم. وی را به طور نهانی کشتم و معلوم نیست کشنده او چه مردی بوده است. ابوبکر نیز سخن وی را پذیرفت و از قتل او درگذشت. شاید این اولین موردی باشد که در آن حقوق اسلامی پایمال شده و تبعیض نژادی و تعصب قومی به کار رفت و برتری عرب را بر عجم به کار بستند. زیرا همه می دانستند که قیس مرتد شده و با دشمنان اسلام نیز همکاری می کند و دادبه مسلمان ایرانی برای دفاع از اسلام کشته شده است. خب تا اینجا به پایان قسمت اول نوشته آقای عطاردی می رسیم و از این پس شهید مطهری در واقع توضیحات خودشون رو ادامه می دن. با عنوان شکست ایرانیان از مسلمانان. مسئله برخورد مسلمانان با دولت ایران و سرانجام پیروز شدن آنان بر حکومت ساسانی یکی از مسائلی بود که عظمت و واقعیت اسلام را در نظر ایرانیان بهتر جلوه‌گر می‌ساخت. در روزگاری که مسلمانان با دولت ساسانی می‌جنگیدند، کشور ایران با همه اختشاشات و از هم پاشیدگی‌هایی که داشت از نظر نظامی بسیار نیرومند بود. ایران آن روز در مقایسه با مسلمانان آن روز طرف نسبت نبود. در آن زمان دو قدرت درجه اول بر جهان حکومت میکرد، ایران و روم. سایر کشورها یا تحت الحمایه آنها بودند یا باجگزار آنها. ایرانیان آن روز چه از نظر سرباز و اسلحه و وسایل جنگی و چه از نظر کثرت جمعیت و چه از نظر آذوقه و تجهیزات و امکانات دیگر برتری فوق‌العاده‌ای نسبت مسلمانان داشتند. اعراب مسلمان حتی با فنون جنگی آن روز در سطحی که ایرانیان و رومیان آشنا بودند آشنا نبودند. اعراب فنون جنگی را به طور کامل نمی‌دانستند. لذا احدی در آن زمان نمی‌توانست آن شکست عظیم ایران را به دست اعراب مسلمان پیش بینی کند. در اینجا ممکن است گفته شود که علت پیروزی مسلمانان شور ایمانی و هدف‌های روشن و ایمان و اعتقاد آنها به رسالت تاریخیشان و اطمینان کامل به پیروزی و بالاخره ایمان و اعتقاد محکم آنان نسبت به خدا و روز جزا بود. البته در اینکه این حقیقت در این پیروزی خیلی دخیل بوده است حرفی نیست. فداکاری ها و جانبازی های آنان و سخنانی که از آنان در آن اوقات باقی مانده نشان می دهد که ایمان آنان به خدا و قیامت و صدق رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و رسالت تاریخی خودشان کامل بوده است. معتقد بودند جز خدا را نباید پرستش کرد و مللی را که غیر خدا را به هر شکل و به هر صورت پرستش می‌کنند باید نجات داد. برای خود رسالت قائل بودند که توحید الهی و عدل اجتماعی را برقرار کنند. طبقات مظلوم را از چنگ طبقات ستمگر رها سازند. سخنانی که در مواقع مختلف در مقام تشریح هدف‌های خود گفتند نشان می‌دهد که 100% آگاهانه گام برمی‌داشتند و هدف مشخص و معینی داشتند و واقعاً به تمام معنی نهضتی را رهبری می‌کردند. واقعا آنچنان بودن که علی علیه السلام توصیف می کند و حملو و سائرهم علا اسیافهم، همانا بینش های روشن خیش را بر دوش شمشیرهای خیش هم می کردن. اما جیرخاران استعمار ناجوان مردانه نهضت اسلامی را در ردیف حمله اسکندر و مغول قرار می دهند. اینها همه درست، ولی تنها قدرت روحی و ایمانی آنان کافی نبود که چنین فتوحاتی نصیب آنها بشود. هرچه باشد محال از جمعیت کمی آن هم با آن شرایطی که گفتیم بتواند با حکومتی همچون حکومت ساسانی مقابله کند و آن را به کلی محو و نابود سازد. جمعیت آن روز ایران در حدود 140 میلیون تخمین زدند که گروه بیشماری از آنها سرباز بودند و حالان که تمام سربازان اسلام در جنگ ایران و روم به 60 هزار نفر نمی رسیدند و وضع طوری بود که اگر مثلا ایرانیان عقب نشینی میکردن این جمعیت در میان مردم ایران گم میشدند. ولی با این همه چنان که گفتیم حکومت ساسانی به دست همین عده برای همیشه محو و نابود شد. پس علت اساسی شکست ایران را در جای دیگری باید جستجو کنیم. ناراضی بودن مردم. حقیقت این است که مهمترین عامل شکست حکومت ساسانی را باید ناراضی بودن ایرانیان از وضع دولت و آیین و رسوم اجحاف آمیز آن زمان دانست. این نکته از نظر مورخین شرقی و غربی مسلم است که رژیم حکومت و اوضاع اجتماعی و دینی آن روز به قدری فاسد و خراب بود که تقریبا همه مردم از آن ناراضی بودند. این نارضایی ناشی از جریان‌های چند سال اخیر بعد از خسرو پرویز نبود. زیرا اگر روح مردمی به اساس یک رژیم یا یک آیین خوشبین باشد، نارضایی موقت سبب نمی شود که هنگامی که دشمن مشترک رو می آورد آن مردم نجنگند. برعکس، اگر روح ملی زنده باشد، هرچند اوضاع ظاهر خراب باشد، در این گونه مواقع ملت خود را جمع جور می کند، اختلافات داخلی را کنار می گذارد و یک دست به دفع دشمن مشترک می پردازد، همچنان که نظیر آن را در تاریخ زیاد دیده ایم. معمولا هجوم دشمن سبب اتحاد بیشتر و از میان رفتن اختلافات داخلی می شود. اما این به شرطی است که یک روح زنده در آن مملکت که از مذهب یا حکومت آنها سرچشمه بگیرد وجود داشته باشد. در عصر خودمان می‌بینیم که اعراب با آن همه اختلافات و تفرقه‌ها که در میانشان هست و استعمار هم آن را دامن می‌زند، وجود دشمن مشترک یعنی اسرائیل عامل وحدت آنها شده است. قوای آنها را تدریجا جمع جور می‌کند، شعور آنها را یک دست می‌کند. این خود دلیل است که یک روح زنده در این ملت وجود دارد. اجتماع آن روز ایران یک اجتماع طبقاتی عجیبی بود با همه عوارض و آثاری که در این گونه اجتماعات هست، تا آنجا که حتی آتشکده های طبقات مختلف با هم فرق داشت. فرض کنید که میان ما مساجد اغنیا از مساجد فقرا جدا باشد. چه روحی در مردم بیدار می شود؟ طبقات بسته بود. هیچ کس حق نداشت از طبقه ای وارد طبقه دیگر بشود. کیش و قانون آن روز هرگز اجازه نمیداد که یک بچه کفش دوز و یا کارگر بتواند باسواد بشود. تعلیم و تعلم تنها در انحصار اعیان زادگان و موبد زادگان بود. دین زرتشت در اصل هرچه بود به قدری در دست موبدها فاسد شده بود که ملت باهوش ایران هیچگاه نمیتواند از روی صمیم قلب به آن عقیده داشته باشد. و حتی آنچنان که محققین گفتند، اگر هم اسلام در آن وقت به ایران نیامده بود، مسیحیت تدریجا ایران را مسخر میکرد و زرتشتیگری را از میان میبرد. روشنفکران و باسوادان آن روز ایران و همچنین مراکز علمی و فرهنگی ایران آن روز را مسیحیان تشکیل می‌دادند، نه زرتشتیان. زرتشتیان آنچنان دچار غرور و تعصب‌های خشک و سنت‌های غلط بودند که نمی‌توانستند درباره علم و فرهنگ و عدالت و آزادی بیندیشند. و در واقع مسیحیت بیش از زرتشتیگری از ورود اسلام به ایران زیان دید، زیرا زمینه‌ای بسیار مناسبی را از دست داد. بی‌علاقگی مردم ایران نسبت به حکومت و دستگاه دینی و روحانیتشان سبب می‌شد که سربازان آنها در جنگ‌ها با میل و رغبت علیه مسلمانان نجنگند و حتی در بسیاری از موارد به آنها کمک نکنند. ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبیات ایران صفحه 299 می‌گوید: این مسئله، یعنی آیا اسلام به زور به ایران تحمیل شده یا ایرانیان به رغبت اسلام را پذیرفتند، را پروفسور آرنولد استاد دارالفنون در کتاب نفیس خود درباره تعلیمات اسلام به وجه بسیار خوبی ثابت نموده است. آرنولد به بیتابی موبدان بیگذشت زرتشتی اشاره می کند و می گوید موبدان نه تنها نسبت به علمای سایر ادیان بلکه در برابر کلیه فرق مخالف ایران و مانویان و مزدکیان و عرفای مسیحی و امثالهم تعصب نشان می دادند. و بدین سبب به شدت مورد بیمهری و نفرت جماعات زیادی قرار گرفته بودند. رفتار ستمگرانه موبدان نسبت به پیروان سایر مذاهب بدیان سبب شد که درباره آیین زرتشت و پادشاهانی که از مظالم موبدان حمایت می‌کردند حس بغض و کینه شدید در دل بسیاری از اتباع ایران برانگیخته شود و استیلای عرب به منزله نجات و رهایی ایران از چنگال ظلم تلقی گردد. ادوارد براون سپس به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: و مسلم است که قسمت اعظم کسانی که تغییر مذهب دادند به طیب خاطر و به اختیار و اراده خودشان بود. پس از شکست ایران در قادسیه، فی المثل 4000 سرباز دیلمی نزدیک بحر خزر پس از مشاوره تصمیم گرفتند به میل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق شوند. این عده در تسخیر جلولا و به تازیان کمک کردند و سپس با مسلمین در کوفه سکونت اختیار کردند و اشخاص دیگر نیز گروه گروه به رضا و رغبت به اسلام گرویدند. خب از اینجا نوشته خود شهید مطهری میشه. قانون و آیین و حکومت ایران مقارن ظهور اسلام طوری بود که قاطبه ملت ایران را وامی داشت برای متابعت از حکومت و آیین تازه‌ای خود را آماده کنند. و به همین جهت بود که وقتی ایران به دست مسلمانان فتح شد، مردم ایران علاوه بر اینکه عکس العمل مخالفی از خود نشان ندادند، خود برای پیشرفت اسلام زحمات طاقت فرسایی کشیدند. آقای دکتر صاحب الزمانی در کتاب دیباچه‌ای بر رهبری میگوید توده های مردم نه تنها در خود در برابر جاذبه جهانبینی و ایدئولوژی ضد تبعیضی طبقاتی اسلام مقاومتی احساس نمی کردن، بلکه درست در آرمان آن همان چیزی را می یافتند که قرنها به بهای آه و اشک و خون خریدار و جان نثار و مشتاق آن بودند و آتش آن را از قرنها در خود احساس می کردند. توده های نسل اول ایران در صدر اسلام در برابر آرمان رهایی بخش آیین نو نه تنها با شعارهای تبلیغاتی مردم فریب خوش ظاهر بی باطن روبرو نگشتند، نه تنها فقط پیامبر اسلام بارها تصریح کرده بود که من انسانی همانند شما هستم و یا بین سیاه حبشی و سید قریشی جز به پرهیزگاری و تقوا تفاوتی وجود ندارد، بلکه عملا نیز روش حکومت خلفای راشدین به ویژه علی را در حد خواب و خیال افسانه آمیزی بی پیرایه تر از آنچه خود می‌خواستند و آرزویش را در دل داشتن ساده یافتند. یکی از حساس‌ترین لحظات برخورد این دو جهانبینی، یعنی برخورد سنت منحط ساسانی و آیین نو اسلام، را در بسیج علی امیرالمومنین هنگام لشکرکشی به شام با کشاورزان آزاد شده ایرانی شهر انبار و ساحل فرات می‌یابیم. این برخورد موجب تقریر یکی از شیواترین و تکان دهنده ترین خطبه‌های علی است که از این پیشوای بی‌نظیر تاریخ جهانداری و سیاست برای همیشه برای عبرت رهبران آینده جهان بر جای مانده است. نیروی عراق به سوی شام بسیج کرده بود. دهگانان شهر زیبای انبار بر ساحل فرات به آیین ایران قدیم صف بسته بودند تا موکب همایون امیرالمومنین را استقبال کنند. چون نوبت رسید پیش دویدند. علی را که از سربازان دیگر امتیازی نداشت با هلهله و شادباش و شادی تلقی کردند. آن پیشوای بزرگ از رسم تعظیم و تکریم ایرانیان نسبت پیشوای خیش با بیانی پر لطف اینچنین انتقاد می‌کند: پروردگار متعال از این عمل راضی نیست. در نظر امیرالمومنین هم سخت ناپسند و مکروه است. احرار و آزادگان نیز هرگز به چنین ننگی تن در نمی‌دهند. فکر کنید آیا خردمند خشم خداوند را به بهای مشقت و زحمت خیش خریدار است؟ آقای دکتر صاحب از زمانی سپس چنین می‌گوید: اسلام نقطه عطفی را در فلسفه رهبری توده ها به میان کشیده بود. شبان را برای حراست گله می دانست، نه گله را برای اطفای خوناشامی شبان گرگسیرت. اسلام حماسه آزادی توده ها به شمار می رفت. رهبر برای مردم یا مردم برای رهبر؟ این بود پرسش تازه‌ای که اسلام در برابر فلسفه سیاسی دنیای قدیم و ایران ساسانی به وجود آورده بود. در جنگ های 700 ساله ایران و روم هیچگاه چنین مسئله‌ای در برابر توده‌ها مطرح نگشته بود. سیاست خودکامه هر دو امپراتوری یکی بود. مردم برای رهبر، توده‌ها فدای طبقات ممتاز. بارگاه بی پیرایه علی در کوفه قرار داشت و موالی و ایرانیان با آن تماس نزدیک داشتند. سادگی آن را تنها به وصف نمی شنیدند، بلکه به رأی العین با دیدگان خیش به خوبی می دیدند. از این رو اگر توده های ستم دیده ایرانی بدین دعوت لبیک اجابت گفتند شگفتی ندارد. خب در این بخش دوم که دیگه جدا شدیم تقریبا از داستان تاریخی، در توصیف شرایط اون زمان که چرا ایرانیان گرایش پیدا کردن به دین اسلام و بررسی شرایط اجتماعی اون زمان که نمیتونست به زور شمشیر و با کراهت اتفاق افتاده باشه که دلایلش رو در هر جلسه کم کم داریم کنار هم قرار میدیم مثل قطعات یک پازل، رسیدیم به یک نکته‌ای که بحث نارضایتی مردم به دلیل کاملا متفاوت بودن نوع حکومت داری که مردم در اون هیچ نقشی نداشتن، یعنی یک سیستم سلطنتی که همه امتیازات و امکانات حول محور اونها بگرده و اگر دینی هم هست اون دین هم در خدمت و در اختیار اون سلطنت و حکومت باشه. حالا در این شرایط مردم با یک مکتب، آیین و اعتقادی روبرو میشن که تمام این باورها رو زیر پا میگذاره و میگه همه ای انسان ها با هم برابرن. خب این نیاز فطری انسان به عدالت، به تعادل، انسان ها رو به اون سمت میکشونه. به پذیرش حق و حقیقتی که به همه ای انسان ها به شکل مساوی حق و ارزش میده و انسان ها همه با هم این امکان رو دارن که رشد کنند و به تعالی و به موفقیت برسن. پس اون محتوای دین و اون راه و رسم چگونه زندگی کردن برای مردم ایران جذاب بود. چیزی که منطبق بر فطرتشون بود. چیزی بود که سالیان سال، قرنهای متمادی ازش محروم بودن و خب قدرت مقابله هم نداشتن. ولی وقتی یه آیینی میاد میگه که شما باید از دست یه همچین سیستمی آزاد بشید که برای شما اراده و اختیار و حداقل در واقع حقوق رو قائل نیست، خب طبیعیه که مردم خودشون با آغوش باز استقبال کنن. دیگه اصلا اینجا بی‌معنی میشه که این یک فکر، یک اندیشه یا یک باوری که از یک مرز دیگه ای اومده. نه، این یک سبک زندگیه و مرز بردار نیست، جغرافیا بردار نیست، زبان بردار نیست، یک اندیشه است که به ذهن هر کسی اومده، از طریق هر جا اومده، اگر متعالی تر از چیزی باشه که آدم داره بهش گرایش پیدا میکنه. به این شکل میشه که مردم به خاطر اون محتوای ارزشمند اسلام که حمایت میکرد از تمام انسانها و بینشون تفاوتی قائل نمیشد، طبقه بندی وجود نداشت، کسب علم نه تنها برای همه آزاد بود بلکه به عنوان یک امر واجب در دین تعریف میشد که باید همه به دستش بیارن. اخلاق و انسانیت چیزی بود که در محتوای این دین خیلی خیلی جدی بهش پرداخته شده بود. وقتی بحث مکارم اخلاق درش مطرح میشد، اون رهبران اصلی که حضرت رسول، حضرت علی، امام حسن در اون زمان بودن میدیدن سبک زندگیشون رو و در واقع معارف اصلی اسلام به صورت تجسم عملی همچون دیده میشد، برای مردم قابل پذیرش و استقبال بود. حالا در این بخش ممکنه یه سری سوالات وارد ذهن آدم بشه در رابطه با موقعیت فعلی ایران که دارای حکومت یا نظام اسلامیه. هرچند به اون ایدئالی که افق و چشمنداز حکومت دینی و اسلامی هست ما طبیعتاً هنوز نرسیدیم، ولی خیلی شرایط تغییر کرده. اون سیستمی که عموم مردم یک دست نمیتونستن کسب علم کنن، کسب تحصیلات کنن، اصلا بسترش وجود نداشت. ولی الان در فضا و بستر مدرسه و دانشگاه همه ی آدم ها ظرفیت برابر دارن برای رشد و موفقیت و این موقعیت برای زن و مرد برابر، زنها و مردها همه با هم این امکان رو دارن که کسب علم کنن و تحصیل کنن. حالا این وسط خب در تأثیر رسانه ما میبینیم دیگه فضا رو یه جوری تعریف میکنن و به تصویر میکشن که امروز مردم ایران این تصور رو در بعضی واقعا فکرش کاشته بشه، اینه یه بذری که در ذهنها کاشته بشه و با بمباران متصل اخبار و تحلیل هایی که صحت و سقمش اصلا حتی به مرحله بررسی نمیرسه، مغزها آبیاری میشن برای اینکه افکار غیر واقع، یعنی حتی بسیاری از آدمها تو شرایطی که خودشون هستن خیلی از مشکلات رو تجربه نکردن و نمیکنن، ولی اینجوری بهشون القا میشه که شما تو شرایط خوبی نیستید، امکان رشد و موفقیتتون زیاد نیست. و چون غالب مردم فضای خیلی از کشورها رو ندیدن و تصورات غلط یا ناقصی نسبت به حتی کشورهای توسعه یافته دارن، این باعث میشه که تحت تاثیر این حرفا قرار بگیرن. یعنی در بررسی تاریخی هم این مشخص میشه که اگر یه نارضایتی ریشه دار و عمیق ولو کاذب، یعنی واقعیت نباشه، ولی در دل ایجاد شدم احساس تضعیف و تحقیر داشته باشه نسبت به خودش، باعث میشه که اون حالت در واقع نارضایتی، به هم ریختگی و کلافگی درونی بین مردم رو ایجاد کنه. اینجا باید خیلی با جزئیات بیشتری صحبت کنیم، ولی نیازه که هنوز کتاب رو ادامه بدیم، ولی جای تأمل هست که فکر کنیم در واقع شناسایی این تأثیر که حس نارضایتی میتونه باعث خونسا شدن یا بیتفاوت شدن آدم ها بشه واقعا وجود داره. یعنی این رابطه بین نارضایتی و خونسا شدن وجود داره، بیتفاوتی یا گرایش پیدا کردن به چیزهایی که میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. شاید ما بتونیم از اینجا این درس رو بگیریم. اما خیلی مهمه که ما وقتی یه مطالعه میکنیم اهل تفکر باشیم و بتونیم بر اساس اون دانشی که به دست میاریم تجزیه و تحلیل هم بکنیم. مثلا در اینجا داستان معروف رفتار حضرت علی علیه السلام با کسانی بود که به استقبالش اومده بودند و حضرت اظهار ناراحتی میکنن از نوع استقبال که این مردم به دنبال حضرت میدویدند و حضرت نگاهشون این بوده که به مردم آموزش بدن که ما با هم برابریم و اینطور نیست که این یک امتیاز باشه که شما بخواین از این طریق ارادتتون و علاقتون رو مثلا به یک حاکم و یه رهبر نشون بدید. ولی اگر اون وقت ما به صورت طبیعی این مصداق تو ذهنمون بیاد که خب در کشور ما این اتفاق میفته، مثلا رهبر ما، رهبر ایران، بارها شده در شهرهای مختلف رفتن و جمعیت زیادی به استقبال ایشون رفتن، حتی دنبال ماشین دویدن و هیجان داشتن برای ابراز احساس و دیدار و زیارت ایشون، عقل و منطق و فکر ما اینو مشخص میکنه که این دوتا با هم متفاوته. این گرایشی که ما الان داریم با اون گرایش فرق میکنه. اون گرایش عادتی بود در استقبال پادشاهان و سلاطین و نوع نگاه مردم کوچکی و حقارتشون بود در برابر اون عظمت و بزرگی و نحوه نمایش در واقع حضور خودشون بود که ما وجود داریم. ولی بعد از اون زمان و در بخصوص زمان ما اصلا اینها معنی نداره. اصلا این هدف یا انگیزه پشت رفتار ما مردم نیست. ما وقتی به استقبال میریم یا حتی با هیجان و اشتیاق ممکنه ببینیم که مردمی هستن که به دنبال این کاروان میدوند، این صرفاً یه محبت قلبی و درونیه و یه اشتیاق و ذوقه. یعنی به دنبال این رفتار هیچ نمایشی از نیاز مردم که اگر این کارو نکنن مورد محرومیت قرار میگیرن وجود نداره. و از طرف دیگه از نگاه اجتماعی، چون ما الان ملت و مردمی هستیم که مورد رصد و مورد توجه کشورهای دیگه هستیم و یکی از امتیازات یک کشور محبوبیت اون سیستم و اون حکومت و رابطه بین مردم و حکومتش هست، این برای کشور ما اتفاقا عزت آفرینه. یعنی این خودش یکی از شاخص ها میتونه باشه که در محاسبه دشمن یک سرزمین و کشور میاد که اینها نمایش این هستش که نه، این مردم پای این سیستم، این نظام و این حکومت هستند. پس از هر دو نظر داستانش کاملا متفاوت هست. چون من این رو شنیدم که بعضی ها میگن که خب حضرت علی همچین نظر و نگاهی داشته ولی در زمان فعلی یه جور دیگه رفتار میشه. باید مقتضیات زمان رو بدونیم. یکی از کتب شیخ مطهری اسلام و مقتضیات زمان هست. انشاءالله اون کتاب هم خواهیم خوند. اینکه ما مقتضیات زمان و شرایط رو اگر بدونیم خیلی موقع ها دچار تحلیل اشتباه نمیشیم. یعنی اصلا پیش نیازهای اون مسئله رو بررسی نکنیم و فقط دو تا چیز شبیه به هم رو کنار هم قرار بدیم، بگیم پس باید اینجوری عمل کرد. یعنی اون هدف و انگیزه پشت یه رفتار رو ما دقت نکنیم و فقط بگیم ما فقط دو تا نتیجه رو می‌بینیم، دو تا رفتار که شبیه همه، پس این رفتار غلطه. خب می‌بینیم که هیچ منطقی و استدلالی پشتش نیست، در حالی که اعمال انسان‌ها بر نیتشون هست و آثارش و اون انگیزه‌ای که پشتش هست. اون زمان انگیزه و هدف و حرکت متفاوت بود و برای روح و روان و درون آدم ها هم تأثیر متفاوتی داشت. ولی الان داستانش بر اساس انگیزه‌ای که وجود داره و نگاهی که وجود داره و هدفی که میتونه اصلا وجود داشته باشه دو چیز متفاوت میشه. از طرف دیگه هم میشه اینو بررسی کرد که ما در زمان حکومت آخر رژیم سلطنت پهلوی خب اینو میبینیم. باز سیستم طبقاتی شده بوده. باز یک گروه خاصی از لحاظ تحصیلی یا کاری پیشرفته خاص داشتن. باز مردم عادی از لحاظ امکان اقتصادی و فرهنگی در سطح خیلی پایینی قرار داشتن و این جمعیت غالب کشور رو در بر می گرفت. بعد یه دفعه یک انقلابی میشه بین افکار مردم، یعنی ابتدای انقلاب ذهنی رخ میده، یه انقلاب فکری رخ میده که چرا باید به این شکل باشه وقتی ما دین داریم، دین اسلام داریم و دین اسلام چیز دیگه‌ای برای ما تعریف کرده بود و ما به یه شکل دیگه‌ای باید زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو داشته باشیم. خب این انقلاب با رهبری شخصیت‌هایی هم اتفاق افتاد که دقیقاً این شاخص‌ها رو به صورت عملی در زندگی و رفتار و کارها و گفتارشون داشتن. شخصیت‌هایی مثل امام خمینی، مثل همین شهید متحرک، اصلا تئوریسین نظام بودن، مثل شهید باهنر، دکتر مفتح، دکتر بهشتی، شهدای دیگه ما که البته می‌بینیم دیگه ما در رأس این انقلاب تمام شخصیت‌های برجستمون رو ترور کردن و همین معجزه بودن باقی موندن این نظام به همین بس که با اینکه شخصیت‌های اصلی فکری و هدایتگر این نظام ترور شدن ولی واقعا با جانفشانی خیلی از انسان‌های مظلوم دیگه که گروه زیادیشون هم در زمان جنگ به شهادت رسیدن واقعا به برکت خونشون این نظام و این حکومت و این نگاه حفظ شد. خب از این جمع رهبر فعلی ما مصلحت الهی بود زنده بمونن و این سیستم ادامه پیدا کنه. هرچند الان خب مثل تمام سیستم های سیاسی دنیا همه بر اون عهد و اون فکر و اون نگاه وفادار نمیمونن و ما تو همین سیستم نظام اسلامیمون میبینیم کسانی رو که غرق در ثروت، غرق در قدرت، جاه طلبی، سیاست زدگی، دورویی، نفاق. خب خروجیش هم این شده که خیلی جاها باعث دلزدگی و رنج و ناراحتی خیلی از گروه های مردم رو ایجاد کرده. اما واقعیت این هستش که اون روی داستان که دغدغه معنویت، دغدغه رشد، دغدغه عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از اون روز نخست وجود داشته، هنوز انسان‌هایی هستن که دنبال رو و پیگیر این مسئله هستن و اینو حفظ کردن و به صورت مطلق یا سیستماتیک این نظام و این حکومت و این مردم دچار فساد نشدن. خب این نظام و حکومت همون مردم هن دیگه، یه دسته از مردم در نظام و حکومت دارن نقش آفرینی می‌کنن. همه ایرانی هم. اینجوری نیست که یه نظام و سیستم سیاسی ما الان داریم که از کره مریخ مثلا یا از کشورهای خارجی اومدن و ما بگیم که ما اینا رو نمیخوایم، ما یه دیگه ای میخوام. نه، در واقع اونها هم همین مردم هم و واقعا انقلاب مردمی، حکومت مردم بر مردم رو شکل داده. ولی خب این نقص ها و این اشتباه ها و این ضعف ها و این حتی خیانت هایی که ما شاهدش هستیم در فرایند رشد و حرکت یک نظام مردمی پیش میاد، چون قرار نیست چون مردمی هست همه چی پاک و منزه باشه. به هر حال در این بین مردمی هستن که تحت تاثیر قدرت، شهرت، محبوبیت، ثروت متاسفانه دچار انحراف در فکر و عقیده و عمل میشن. ولی اون چیزی که هست اینه که هنوز اون چارچوب، اون ریشه، اون اصل و اون جمعیتی که به این نگاه و به این فکر عدالت خواهانه، الهی و انسانی معتقدن برقراره و این باعث میشه که ما تلاش کنیم که اون کسانی که سنگ اندازی میکنن یا اون کسانی که باعث انحراف شدن و باعث بدبینی بسیاری از مردم شدن رو کنار بزنیم و کم کم و به مرور که الان خیلی جاها این واضح و مبرهن هست شخصیت‌هایی بیان جایگزین بشن که انشاءالله اون انحراف‌ها و اون توقف ها یا در تعلیق قرار گرفتن ها رو کنار بذارم و سرعت اصلاح و بهبود و حل مسائل بیشتر بشه انشاءالله. خب ما رسیدیم به سر عنوان نفوذ آرام و تدریجی. حالا با خوندن این موارد که واقعا خوندن تاریخ کمک میکنه که ما در همین شرایط فعلی بفهمیم که چقدر مشکلاتی میتونه به وجود بیاد و دلایلش و ریشه‌هاش و چجوری میشه مدیریت و کنترل کرد و حلش کرد، مطالب مورد نیاز که کنار این نوشته باید در موردش صحبت کنیم رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. موفق باشید.